که امسال اومد در مناطق مختلف کشور در راستای مسئولیت اجتماعی، البته خب ما برنامه‌ای را از بعد از سال شروع کردیم، جمع‌آوری کتاب بود که تعداد زیادی نزدیک 17,000 عنوان کتاب به مناطق سیل‌زده پل دختر اهدا شد. قطعا برای استان گلستان و خوزستان هم داریم تدارک می‌بینیم که اون مناطق هم اهدا بشه. اما در خود پل دختر بازدیدی که ما داشتیم دیدیم که کتاب فروشی‌های اون منطقه بسیار آسیب دیدن، هم کتاباشو خسارت زیادی متحمل شدن. قرار شد با همکاری هم نهادهای مدنی هم در واقع ناشران و کتاب فروشان در شهر تهران هفته کتاب پل دختر رو در شهر تهران داشته باشیم، در تمام همت عالی که شهروندان جمع کنن کتابهایی که از سیل خسارت دیدن، با خرید اونا کمک کنیم به کتاب فروشی های پل دختر.
صفحه خیال عنوان دومین جشنواره کتاب و فضای مجازی است که در جهت معرفی کارآفرینی و کسب و کارهای الکترونیکی کتاب، فرهنگ کتاب مجازی و فناوری‌های نوین و صنایع خلاق این حوزه و البته بخش‌های مردمی و مهارتی از جمله روایتگری و تصویرگری کتاب‌های مجازی راه اندازی شده. رسول رجایی دبیر این بخش در خصوص اینکه امروز چقدر کتابخوانی در فضای مجازی مورد توجه یا فضای حقیقی بیشتر توضیح می‌دهد.
ما در واقع در جشنواره یک بحث پرداختن به شبکه‌های مجازی رو ما در واقع در پیوند با فضای فیزیکی مطالعه در واقع مورد آسیب شناسی قرار دادیم. آن چیزی که برای ما مهمه پیوندی هست که بین شبکه‌های مجازی و محتواهای کاغذی کتاب باید برقرار شه و یکی از اهداف جشنواره هم همین هست که ما بتونیم با خود فضاهای فیزیکی و حضوری نمایشگاهی که در واقع در به کتاب می‌پردازند رو پیوند بزنیم شبکه‌های اجتماعی. مستلزم هست این که فعالیتی امروزه در شبکه‌های مجازی صورت می‌گیره، مخاطبین جوان‌تر علاقه‌مندی به گذراندن وقت خودشون در شبکه‌های مجازی هستن و این بسیار لازم هست که ما بتونیم در واقع یک مدیریت و ساماندهی در حوزه محتواهایی که در فضای مجازی شکل می‌گیره انجام بدیم که خب تا بهتر در واقع قالب و شکل هست که ما بتونیم این در واقع مدیریت فضاهای مجازی رو و از بستری که وجود داره استفاده بکنیم، هم در واقع بحث هدایت کردن و مدیریت کردن محتواهای شبکه‌های مجازی هست و هم استفاده از بستر شبکه‌های مجازی هست. ما الان فعالینی رو داریم در شبکه‌های مجازی که به ترویج فرهنگ مطالعه می‌پردازن و مخاطبین زیادی رو هم دارن. ما قصد داریم بخشی از شهرت‌هایی که در واقع در حوزه هنرمندان وجود داره رو به شهرت‌های مربوط به حوزه کتاب و مطالعه منتقل بکنیم و از این به بعد در واقع افراد تاثیرگذاری رو در جامعه داشته باشیم که مخاطبینی که شبکه‌های مجازی وقت زیادی از روزشون رو در اونها سپری می‌کنن بتونن از اون افراد تاثیرگذار محتواشون رو دریافت بکنن.
فکر می‌کنید واقعا کدام یکی الان بیشتر شده امروز روز، چقدر در فضای مجازی مطالعه می‌کنن چقدر در فضای حقیقی؟
اگر که بخوایم واقعی به این سوال جواب بدیم باید در واقع یه دسته‌بندی سنی رو انجام بدیم و با توجه به گروه‌های سنی مختلف جامعه به این سوال جواب بدیم. اون چیزی که مشخصه در گروه‌های سنی جوان‌تر جامعه قطعاً پرداختن به فضای مجازی و مطالعه در فضای مجازی جدی‌تر هست. یک مسئله‌ای که فضای مجازی در واقع یکی از مؤلفه‌های فضای مجازی هست کوتاه پیام بودن. شما در شبکه‌های مجازی می‌تونید محتواهای خیلی کوتاه تر رو دسترسی داشته باشین، بنابراین مخاطب جوانتر که ممکنه عمدتاً حوصله سر و کله زدن با یک محتوای کامل بلند کتابی رو نداشته باشه، در شبکه‌های مجازی علاقمند هست محتواهای کوتاه‌تر رو انتخاب بکنه و از اون استفاده بکنه. و نکته دیگه هم در واقع دامنه انتخابی هست که در شبکه‌های مجازی شما دارین. در شبکه مجازی شما عمدتاً میتونین انتخاب‌های متنوع‌تر و با سلیقه بیشتری رو داشته باشین، بنابراین مخاطب جوان تر قاعدتاً بستر فضای مجازی رو برای مطالعه کتاب بیشتر میپسند.
از شما سپاسگزارم جناب آقای رجایی که دبیر بخش جشنواره صفحه خیال ویژه کتابخانی در فضای مجازی در هفته کتاب هست. سپاسگزارم.
سلامت باشید.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه فاصله بین میلاد حضرت نبی مکرم اسلام صلوات الله علیه و آله سلم رو به روایت اهل تسنن و تشیع هفته وحدت نامیدند تا ضمن مقابله با حرکت‌ها و خباثت‌های دشمنان به ضرورت وحدت و همگرایی امت اسلامی تاکید کنند. این هفته رو یک بار دیگر به همه شما هر کجا که هستید با هر باوری که دارید تبریک میگم هفته وحدت رو.
شهر دلها رو پیام آور تویی، در جهان خورشید نام آور تویی، ای تو جانت محرم روح الامین، یا محمد رحمت للعالمین، یا محمد رحمت للعالمین، یا محمد رحمت للعالمین، یا محمد رحمت للعالمین. این که از رویت چراغان شد فلک، خاک پایت سرمه چشم ملک، ای بهار عشق تو در سینه ها، در خیال روی تو آینه ها، هر نفس بر جان پاکت آفرین، یا محمد رحمتون للعالمین، عشق تو جان تمام مسلمین، یا محمد رحمتون للعالمین، یا محمد رحمتون للعالمین. يا محمد يا نبي نور القدير، يا عظيم الفضل يا عين النعيم، يعرف في وجهك نور اليقين، يا محمد رحمة للعالمين، يا محمد رحمة رحمة للعالمين. ای که از رویت چراغان شد فلک، خاک پایت سرمه چشم ملک، چون به درگاهت ملائک حاجب است، بر دو عالم احترامت واجب است، ای همه نور حقیقت در زمین، یا محمد رحمتون للعالمین، عشق تو جان تمام مسلمین، یا محمد رحمتون للعالمین، یا محمد رحمتون للعالمین.
سپاسگزارم دوستان عزیز که همراه بودین با این کافه هنر. یک نازنین برای ما پیامکی فرستادن، گفتن که با کوشش عالمانه و مسئولانه در ساز و کار نظام آموزش و پرورش میشود امید داشت به جهاد کتابخانی، یعنی که باید برگردیم به آموزش و پرورش و تأثیری که روی نسل آینده به جا میگذاره. خیلی متشکرم از این حساسیت و توجهتون دوستان عزیز، از همه شما ممنونم. بهنام سلیمیان صدابردار خوب ما بود، خانم ها خیرخواه و کوچکیان و همینطور خانم میرکریمی از همکاران عزیز دیگر ما، خانم زهرا صالحی تهیه کننده این کاف هنر. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشان ها خوش آمد. سکرانی
آبی،
به نام خداوندی که سیاره زمین رو با همه زیبایی‌هاش به ما هدیه داده. سلام. آمدید به سیاره آبی، برنامه‌ای با موضوع محیط زیست و طبیعت. من لیلا سفری به اتفاق سیما پاتیمار تهیه کننده و محبوبه روزبهانی صدا بردار این برنامه رو تقدیمتون می‌کنم. در این برنامه می‌خوایم درباره آلودگی هوا با شما صحبت کنیم. موضوع آلودگی هوا داستان ناماشناییه که هر ساله در فصل پاییز و زمستان مشکل آفرین میشه. در روزهای گذشته تعدادی از کلان شهرها با آلودگی هوا مواجه بودند، به طوری که مسئولان از مردم خواستند که از رفت و آمد غیر ضروری در شهر خودداری کنند. امروز می‌خوایم درباره منشأ این آلودگی و همچنین اقدامات لازم در این باره با یکی از کارشناسان گفتگو کنیم. قبل از برقراری ارتباطمون سلام میکنم به خبرنگار حوزه محیط زیست که در استدیوی برنامه حاضرن تا ما رو در این بخش همراهی کنن. خانم الهه خانی سلام.
منم به شما و شنوندگان سلام میکنم.
متشکرم از شما. ارتباطمون برقرار شد با معاون پایش و نظارت محیط زیست استان تهران، جناب آقای مهندس محمد رستگاری. سلام بر شما.
بنده عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما سرکار خانم سفری و همه شنوندگان عزیز برنامه سیاره آبی، در خدمتتون هستم.
متشکرم.
آقای مهندس رستگاری منم به شما سلام میکنم.
عرض سلام دارم خانم خانی، امیدوارم که آخر هفته خوبی رو پیش رو داشته باشیم.
انشالله. متشکرم از شما. آقای مهندس رستگاری، ما چه کردیم با هوا که این روزها حالش خیلی بده و در اغلب کلان شهرها، در پایتخت و خیلی از شهرهای دیگه شاهد آلودگی هوا هستیم؟
ببینید، بحث آلودگی هوا یک معضل جهانی هستش. ما الان 92% از افراد جهان در واقع کیفیت هوای نامسلوبی رو تنفس میکنن. اگر بخوایم اثر سوء این رو بر روی سلامتی بررسی کنیم، شاید اگر این میزان آلودگی نبود، به طور میانگین نزدیک 2 سال بر عمر انسانهایی که در کره زمین زندگی میکنن افزوده میشد. بنابراین آلودگی هوا یک موضوع که هستش که پیامد شهرنشینی و توسعه صنعتی هست. البته راهکارهایی برای کاهش آلودگی هوا وجود داره. کشورهای بسیار موفقی هستند، اونها زودتر شروع کردن، اولویت مهمتری براشون بوده. ما دیرتر شروع کردیم، خب بنابراین این فاصله ما با اون کشورها زیادتر هست. البته شرایط اقلیمی ایران هم خب کمک میکنه به این در واقع شرایط سخت‌تر کیفیت هوا، آب و هوایی در کشورمون.
آقای مهندس رستگاری، تا یه سالهای گذشته فکر میکنم حالا تقریبا شاید نزدیک به یک دهه شاید هم بیشتره که ما درگیر آلودگی هوا در کلان شهرهای کشورمون هستیم و به قول شما برخی از اقدامات هم انجام دادیم. ما تا چه اندازه موفق بودیم و فکر میکنید که چه زمانی ما به اون نقطه مطلوب میرسیم؟ فکر میکنم تقریبا الان هر سال میایم با شما در این زمان صحبت میکنیم، میگیم هوا آلوده است و همچنان این داستان یک سریال ادامه داره.
بله، البته امیدوارم به قبل از بازنشستگی من این موضوع آلودگی هوای تهران حل بشه.
انشالله.
عرض کنم خدمتتون که ببینید آلودگی هوا، خب ما پیشرفتی داشتیم در بحث آلودگی هوا. در واقع سال 90 60% از کل سال هوای آلوده تنفس کردیم. خب این عدد در سنوات اخیر خب تا نزدیک 20% رسیده. بنابراین اقدامات خیلی خوبی اتفاق افتاده. منتها موضوع ما این هستش که خب در واقع حتی یک روز آلوده هم برای ما قابل قبول نیست، برای سلامت شهروندان قابل قبول نیست. از این منظر هستش که شاید اثر بخشی اقدامات به چشم نمیاد. اگر بخوایم درصد پیشرفت رو ببینیم، واقعا پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته. اگر خاطرتون باشه ما یک سالهایی وقتی مدارس رو تعطیل میکردیم یا ادارات رو تعطیل میکردیم، متوسط شاخص کیفیت هوا برای ایستگاه‌ها روی حدود 200 بود، بالاتر از 200 بود. شما در هفته گذشته مثلا روز دوشنبه که هوای تهران مشکل دار بود، شاخص ما با عدد 111 ما مسئلمون شروع شده بود. بنابراین اتفاقاتی در بحث کیفیت هوا افتاده، منطقه خب همطور که شما فرمودید کافی نیست و نیازمند این استش که بیاد این موضوع کاهش آلودگی هوا به عنوان یک اولویت برای کل کشور مطرح بشه. البته واقعیتش رو بخواید شاخص کیفیت هوا خودش یک شاخصی از عملکردهای کلی ما هستش. در واقع اگر ما حمل و نقل عمومی درستی داشته باشیم، خودروهای با تکنولوژی برتر داشته باشیم، اصول شهرسازی و معماری رو رعایت کرده باشیم، بحث آمایش سرزمین رو رعایت کرده باشیم، به تبع اون آلودگی هوا رو نمی‌بینیم. وقتی اینها رعایت نشده، خب پیامدش بحث آلودگی هوا هستش.
آقای مهندس رستگاری، به عنوان کارشناسی که سالهاست دارین تو این حوزه تحقیق میکنین، مطالعه میکنین، فکر میکنین اگر قرار باشه ما یک هوای مناسب و حالا نمیگم پاک، حداقل مناسب سالم بخوایم برای نسل آیندهمون در نظر بگیریم، فکر میکنین روی کدوم بخش باید بیشتر سرمایه گذاری کنیم؟
ببینید مهمترین موضوع ما بحث حمل و نقل عمومی هست. یعنی حمل و نقل عمومی شاید کلید واژه‌ای هستش برای حل مشکلات مربوط به آلودگی هوا. چون شما تا زمانی که حمل و نقل عمومی مناسب نداشته باشید، نه ابزارهای تشویقی و نه سایر راهبردها نمیتونه مردم رو ملزم کنه، چون گزینه‌ای ندارن برای استفاده به غیر از وسایل نقلیه شخصی. نکته دوم که خب ما یک تعداد زیادی خودرو و موتورسیکلت فرسوده در سطح شهرامون داریم که با تکنولوژی‌های قدیمی تولید شدن. اینها خب نیازمند این هستن که به هر صورت از رده خارج بشن و مخصوصا خودروهای دیزلی ما که سهم خیلی عمده‌ای دارن در آلودگی هوای شهرمون، از تکنولوژی های روز استفاده بشه و جایگزین بشه. البته یک برنامه رو دو سال پیش دولت داشت در این خصوص که خب متاسفانه با توجه به شرایط در واقع تحریمی کشور ناتمام باقی موند و به مرحله اجرایی نرسید. اگر اون اتفاق میافتاد قطعا خیلی کمک میکرد در بهبود کیفیت هوای تهران. موضوع سوم که باید روش تاکید کرد بحث موتورسیکلت هاست. موتورسیکلت ها هم اونهایی که الان در سطح شهر تهران در حال تردد هستند، خیلی در واقع موتورهایی هستند که با تکنولوژی چند دهه پیش تولید شدن. شاید خودشون چند دهه پیش تولید نشده باشن، ولی فناوری که به کار رفته در اینها، خود موتورسیکلت های کاربراتوری برای چندین دهه پیش هستند و متاسفانه اونها هم در بحث کیفیت هوا اثرگذار است. به کارگیری موتورسیکلت های برقی میتونه کمک کنه به کاهش آلودگی هوا در سطح شهر تهران و سایر کلان شهرها و کشور.
انشالله اگر بار دیگه قرار شد با شما صحبت کنیم، بگیم که حال هوایی که الان شهرهای کشور خوبه و به درجه هشدار هرگز نخواهد رسید و با کاهش آلاینده ها مواجهیم. متشکرم آقای مهندس و خداحافظ.
انشالله، خدا نگهدار.
ممنونم، خداحافظ. خانم خانی، تقریبا میشه گفتش که این صحبت‌ها رو همیشه میگیم، دربارش حرف میزنیم، فکر میکنیم، یه چند روزی که هوای شهرمون آلوده میشه نگران میشیم، اما به محض اینکه از مرز هشدار رد میشیم کم کم فراموش میکنیم. من یه جورایی باید قبل از هر کسی به خودم نهیب بزنم که شیوه زندگی من منجر به افزایش این آلاینده‌ها خواهد بود و اصلاح باید در من اتفاق بیفته.
همینطوری که شما میگین خانم سفری، روزگاری بود که میگفتن که آلودگی هوا مهمان ناخوانده‌ای که الان شهرهای ایرانه، اما فکر میکنم چند سالیست که به مهمان همیشگی تبدیل شده، شاید هم داره صابخونه میشه و این واقعا اتفاق بدیه. همینطور که شما گفتین تک تک ما میتونیم تاثیرگذار باشیم در این موضوع. حتی اگر یک نفر از ما تصمیم بگیریم که کمتر از خودروهای شخصی خودمون استفاده کنیم، به طور حتم میتونیم در کاهش آلاینده‌ها تاثیرگذار باشیم.
شاید پیشنهاد خانم خانی و دیگر کارشناسان برای استفاده نکردن از خودروی شخصی در طول روز یکی از گزینه‌ها باشه، اما گزینه‌های بیشماری وجود داره که میتونیم با استفاده کردن از اونها به کاهش آلودگی هوا کمک کنیم. شما همراهان سیاره آبی میتونید خبرنگار افتخاری برنامه باشید، تخلفات و مشکلات زیست محیطی رو به ما اطلاع بدید تا ما بتونیم اونها رو در این برنامه پیگیری کنیم. شماره 3900 رو به خاطر بسپارید و عبارت سیاره آبی رو به این سامانه بفرستید تا ما با شما ارتباط برقرار کنیم. در ضمن از طریق شماره 162 آماده دریافت نظرهای شما. در این بخش دانستنی‌های محیط زیست تقدیمتون میشه.
دانستنی‌های محیط زیست. یک کمپانی از هسته ی آووکادور ظروف یک بار مصرف درست میکنه. این کمپانی ظروف یک بار مصرفی رو تولید میکنه که در مدت 240 روز تجزیه میشه. این ظروف یک بار مصرف به مدت یک سال در مکانی خشک کاملا قابل استفاده است و بعد از یک سال بدون اینکه ماده پلاستیکی از خودش به جا بذاره تجزیه میشه. جدا شدن یخ 1700 کیلومتر مربعی از قطب جنوب. دانشمندان ناسا میگن با سرعت گرفتن شکستگی تکه یخی از یخ پشته به اندازه 1700 کیلومتر مربع به زودی حرکت خواهد کرد. هرچند که این بزرگترین تکه یخ نیست که قطعه قطعه میشه، اما بزرگترین قطعه جدا شده از یخ پشته است که از سال 1915 از بدنه اصلی منفک میشه. اما این رو هم بدونید که ایران رتبه پنجم رو از منظر برداشت از آبهای تجدیدناپذیر داره و حدود 40% نیاز آبی خودش رو از این منابع تأمین میکنه. کشورهای مراکش، لبنان، الجزایر، کویت و تونس به ترتیب کمترین برداشت رو از منابع تجدیدناپذیر دارن. بعد نیست این خبر رو هم بشنوید که هند پایدارترین شهر جهان رو می سازه. 60% از شهر فضای سبز و یا آبی خواهد بود و ساختمان ها از انرژی خورشید استفاده خواهند کرد و با این کار 500,000 اشتغال ایجاد خواهد شد. حد مجاز آلودگی صوتی در ایران. بر اساس آیین‌نامه اجرایی نحوه جلوگیری از آلودگی صوتی که توسط هیئت وزیران تصویب شده، تراز متوسط استاندارد روزانه آلودگی صوتی بین ساعت 7 تا 22 در پهنه‌های مسکونی 55 دسیبل و تراز متوسط استاندارد شبانه آن بین ساعت 22 تا 7 45 دسیبل است. این آیین‌نامه اجرایی در حالی به تصویب رسیده که پیش از این گزارش‌ها حکایت از اون داشت که در شهرهای بزرگ ایران میزان آلودگی صوتی 20 برابر حد مجاز است.
اما در این بخش از برنامه فرصتی پیدا کردیم تا پیامک‌های شما عزیزان رو که به 30900 ارسال کردید مرور کنیم. آقای یا خانم اسماعیلی ساکن تهران گفتن ولی اصالتاً من گیلانی هستم از روستای کتسر از توابع خما. گفتن مشکل بزرگی که طبیعت سبز این منطقه رو تهدید می‌کنه ریختن زباله توسط مردم در رودخونه‌ها و نبودن سطل‌های زباله و احداث کافه و رستوران‌ها در مسیر رودخونه است که چهره زشتی به وجود آورده، حیات آبزیان رو به خطر انداخته و باز هم تأکید می‌کنم محیط زیست رو داره از بین می‌بره. خواهش می‌کنم این مسئله رو پیگیری کنید. کاملا قابل پیگیریه. من فکر میکنم که مسئولان در استان گیلان در شهر خمام خیلی راحت میتونن در این زمینه به ما پاسخگو باشن، در فرمانداری، در شهرداری و ارگانهایی که در این زمینه میتونن ورود پیدا کنن. و اما پیامکی که برای خود من جالب توجه، دوستی با نام خانم یا آقای عطایی از فعالان محیط زیست گفته که در منطقه ما، در شهر و استان ما هنوز معدودی هوبره وجود داره. من اصلا دلم نمیاد که به اسم استان، شهرستان و این شهر اشاره کنم، ولی متشکرم از این دوست و از این فعال محیط زیست که همراه برنامه ما هستند و گفتند که حداقل اینجا هوبره ها هنوز هستند و خدا رو شکر نسلشون منقرض نشده. خیلی از ما به محض اینکه میشنویم بخشی از محیط زیست بکر و دست نخورده است یا حیات وحش اونجا حال خوشی داره، قدم به عرصه و محدوده زندگی اونها میگذاریم و متاسفانه با بی‌مبالاتی باعث میشیم که زندگیشون تهدید بشه. خانم یا آقای عطایی، امیدوارم که این هوبره‌هایی که ازش نام بردید در منطقه شما حفظ بشن، زاد و ولد کنن و ما شاهد از بین رفتن اونها نباشیم. نگذاریم خاطره شود. طبیعت ایران مهد گونه‌های بسیار نادری از جانوران و گیاهانه که نیاز به شناخت و توجه ما داره. در این بخش از برنامه سیاره آبی هر بار یکی از این گونه‌ها رو به شما معرفی می‌کنیم به این امید که همه ما کمک کنیم و نگذاریم که این گونه‌ها خاطره بشن. در این برنامه عقاب طلایی رو معرفی می‌کنیم. عقاب طلایی از فراوان‌ترین عقاب‌های ایرانه. طول عمر عقاب طلایی در باغ وحش‌ها یا مکان‌های دیگه به 28 سال میرسه، در حالی که متوسط طول عمر این پرنده در طبیعت 11 ساله. چون با خطرها و سختی‌های زیادی روبرو میشه و به دلیل تلاش‌های هر روزه انسان برای شکار این پرنده و همچنین تخریب زیستگاه‌های اونها برای ساخت و ساز، حیات عقاب طلایی به خطر می‌افته. این پرنده از انواع حشرات و پستانداران کوچک مثل مار، لاک‌پشت، آگاما، سنجاب زمینی، کلاغ و در صورت کمبود غذا از لاشه حیوانات تغذیه می‌کنه. بیایید با هم مراقب حیات پرنده ها باشیم و برای حفظ اونها تلاش کنیم. با یاری هم هوا پاک به فرزندانمون هدیه کنیم. فرصت نگرش سبزی دیگه در طبیعت. خدا نگهدار.
ساعت 17 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.